درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با غزل شماره 70 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی جلسه 149 درس مثنوی رو آغاز میکنم. نوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست، نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست. درج عطا شد پدید، قره دریا رسید، صبح سعادت دمید، صبح چه نور خداست. صورت و تصویر کیست؟ این شه و این میر کیست؟ این خرد پیر کیست؟ این همه روپوش هاست. چاره روپوش ها هست چون این جوش ها، چشمه این نوش ها در سر و چشم شماست. در سر خود پیچ، لیج هست شما را دو سر، این سر خاک از زمین وان سر پاک از سماست. ای بس سرهای پاک ریخته در پای خاک، تا تو بدانی که سر زان سر دیگر بپاست. آن سر اصلی نهان وان سر فرعی عیان، دان که پس این جهان عالم بی منتهاست. مشک ببنده سقا می نبرد خنب ما، کوزه ادراک ها تنگ از این تنگ ناست. از سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش، نور تو هم متصل با همه و هم جداست. سراغ مثنوی میریم. در داستان خدو انداختن خصم بر روی امیرالمؤمنین بودیم. در اواخر این داستان مولانا میگوید از غرض حرم، گواهی حر شنو، که گواهی بندگان نرزد دو جو. این بیت 3812. در شریعت مر گواهی بنده را نیست قدری نزد دعوی و قضا، گر هزاران بنده باشندت گواه، شر نپذیرد گواهیشان به کاه. مولانا میگوید که در شرع و شریعت شهادت بردگان و بندگان قابل قبول نیست و میخواد از اینجا نتیجه بگیره که تو اگه میخوای شخصیت پیدا بکنی، اعتبار پیدا بکنی که شهادتت قابل قبول باشه، آزاد شو، آزاده شو، حر شو. تا وقتی برده و بنده باشی کسی رو حرفت حساب نمی کنه. مقصود مولانا اینه. اون تا این رو اشاره کردیم که در فقه شیعه فرقی بین گواهی دادن و شهادت دادن برده و آزاد نیست. این حکم در فقه حنفی و شافعی و فقه اهل سنت هست. مولانا هم بر حسب فقه اهل سنت این حرف رو زده، در فقه شیعه اینطور نیست. ولی بحث فقهی نیست اصلا، یه مثالی خواسته بزنه. حرف درستیه قطع نظر از اون اختلاف فقهی، مثال مهمیه. میگه اگر انسان بخواد گواهیش قبول بشه، شهادتی که میده مقبول واقع بشه، باید بی غرض گواهی بده، آزاد بشه از غرض، حر بشه از غرض. حرم گواهی حر شنو، که گواهی بندگان نرزد دو جو. در شریعت مر گواهی بنده را نیست قدری، نزد دعوی و قضا. گر هزاران بنده باشندت گواه، شر نپذیرد گواهیشان بکاه. این رو برای این میگه که بگه بنده شهوت نباش. بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق. میگه در جایی که شهادت و گواهی این بندگان و بردگان ظاهری رو قبول نمی کنن، پس کسی اگه بنده شهوت باشه به طریق اولا گواهی او رو قبول نمی کنن. خدا بنده شهوت رو بدتر از برده های معمولی می داند. چرا؟ کین به یک لفظی شود از خواجه هر، وان زیاد شیرین و میرد تلخ و مر. میگه اون کسی که برده است، غلام خواجه رفته او رو خریده و بردش کرده، اگر خواجه او به او یک کلمه بگوید تو آزادی، به تعبیر عربیش انت حرون، همین یک کلمه رو بگه، این بنده آزاد میشه. همطور که مثلا صیغه طلاق با یک کلمه جاری میشه، آزاد شدن برده هم با یک کلمه محقق میشه. همین که خواجه بگه تو آزادی، آزادت کردم، این آزاد میشه به این آسونی. اما بنده و برده شهوت هم به همین آسونی آزاد میشه. درسته که یه زندگی به ظاهر شیرینی داره، اما مرگ بسیار تلخی داره بنده شهوت. کین به یک لفظی شود از خواجه هر، وان زیاد شیرین و میرد تلخ و مر. آغاز زندگی تلخ او با مرگش شروع میشه. بنده شهوت ندارد خود خلاص، جز به فضل ایزد و انعام خاص. در چهی افتاد کان را غور نیست، وان گناه اوست جبر و جور نیست. میگوید اون کسی که بنده شهوت شده، برخلاف بنده آدما که آسون خلاص میشه، این خلاصی نداره، مگه اینکه لطف خدا شامل حالش بشه. فضل ایزد و انعام خاص خدایی اگه شامل حال کسی بشه، او از بندگی شهوت نجات پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه بنده شهوت در یه چاهی افتاده که انتها نداره. غور یعنی گودی. در چاهی افتاد کان را غور نیست، هر چی بری این چاه ادامه داره. وان گناه اوست جبر و جور نیست. اینم بدون که این خودش رو توی همچین چاهی انداخته، کسی مجبورش نکرده. اینجا مولانا به صراحت نفی جبر میکنه و میگه کسانی که گرفتار شهوتن وضعشون اینطوره و اینا بنده شهوتن. در چهی انداخت او خود را که من، در خور قعرش نمییابم رسن. بنده شهوت خودش رو در یک چاهی انداخته که هیچ تنابی به انتهای اون چاه نمیرسه، همچین تنابی پیدا نمیشه. بس کنم گر این سخن افزون شود، خود جگر چه بود که خارا خون شود. میگوید این بحث غم‌انگیزیه، بحث مفصلیه، اگر بیشتر از این بگم سنگ خارا خون میشه. جگر که چیزی نیست، دل که چیزی نیست، این سخن انقدر تلخ و دردناکه که سنگ رو هم خون میکنه. این بحث بندگی شهوت و اسارت در بند شهوت که مولانا اینجا مطرح میکنه بسیار بحث مهمیه. البته شهوت دو معنا داره، یه معنای عام داره که به معنی هر نوع هوسیه، و یه معنای خاص داره که به معنی اعمال نابجا و نامشروع غریزه جنسیه. در واقع اون معنی مذموم این کلمه بیشتر حول و حوش غریزه جنسی متمرکزه، و وقتی شهوت گفته میشه هوسرانی در غریزه جنسی به ذهن میرسه. ولی ممکنه شهوت مال باشه، ممکنه شهوت مقام باشه و خیلی شهوت‌های دیگه، اما مصداق بارزش شهوت در میل جنسیه. و این همون گرفتاری است که امروز دنیا رو گرفته، یعنی دنیای امروز ما شده مسابقه در اعمال غریزه جنسی و بندگی شهوت. یعنی این دنیای امروز که بانگ آزادی، سر و صدای آزادی این دنیا رو پر کرده و همه دم از آزادی میزنن، در واقع اگر نیک بنگری ببینی دنیایی است که همه در بندگی شهوت مسابقه گذاشتن، و دنیای امروز مصداق بارز این ابیات مولاناست. و فرق دین با این بیدینی رایج در دنیای امروز این است که دین قائل به حد، قائل به اندازه است. در اسلام هیچ امر طبیعی که خدا اون رو آفریده ذاتاً مردود شمرده نشده، با هیچ امر طبیعی مخالفت و مبارزه نشده، ریشه کن قرار نیست بشود یک استعداد و تمایل و گرایشی که خدا به بشر داده. منتها صحبت از این است که هر چیزی باید اندازه داشته باشه، حد داشته باشه و حساب و کتاب داشته باشه. اون چیزی که دنیای امروز رو بیچاره کرده بی بندوباریه، یعنی بی حساب و کتابی در شهوترانی. این همین بندگی شهوته که مولانا میگه. حالا شما نگاه بکنید ببینید فیلم‌های سینمایی چه خبره، رمان‌ها چه خبره، این وبگاه‌ها، سایت‌های فضای مجازی چه خبره، اون چیزی که به اسم هنر عرضه میشه چه خبره، همه چیز حول و حوش همین بندگی شهوت دور میزنه. و بعدم اون وقت در یه همچین دنیایی بوق و کرنا هست که آزادیه، در حالی که برعکسه. مولانا میگوید که بس کنم گر این سخن افزون شود، خود جگر چه بود که خارا خون شود. این جگرها خون نشد نه سختی است، حیرت و مشغولی و بدبختی است. خون شود روزی که خونش سود نیست، خون شو آن وقتی که خون مردود نیست. میگوید که اینقدر دردناک قصه بندگی شهوت که جا داره سنگ خارا خون بشه. ولی اگه من میگم و جگرها و دلهایی که این صحبت رو میشنون خون نمیشن، علتش این نیستش که این جگرها از سنگم سخت ترن، علتش حیرت و مشغولی و بدبختیه، یعنی گیجن، سرشون انقدر به کار غلط گرمه، انقدر مشغولن که حواسشون نیست، از بدبختیشونه که تکون نمیخورن و درشون تأثیری واقع نمیشه. یه روزی این جگرها خون میشن که دیگه اون روز خون شدنشون فایده نداره، یعنی در قیامت، در قیامت که دیگه همه حقیقتها آشکار میشه، اون وقت دلها میلرزه، دلها خون میشه، اما اون روز فایده نداره. خون شود روزی که خونش سود نیست. اگه میخوای کار به اون روز نکشه، امروز خون بشو، خون شو آن وقتی که خون مردود نیست. اون روز پشیمان شدن، خون شدن جگر، منظور پشیمان شدن و متحول شدن و منقلب شدنه. میگه در قیامت دیگه فایده نداره که بخوای پشیمان بشی، اون روز خون شدن جگر مردوده، کسی قبول نمیکنه. امروز خون بشو، خون شو آن وقتی که خون مردود نیست. چون گواهی بندگان مقبول نیست، عدل او باشد که بنده قول نیست. باز بر میگرده به همون حکم فقهی اهل سنت که شهادت بردگان مقبول نیست. میگوید چون گواهی بندگان مقبول نیست، بنده نباش. کسی عادله که بنده غول بیابان نشده باشه. عدل مصدره، ولی گاهی که بخوان اوج عدالت رو برسونن به یک کسی، به جای اینکه عادل بگن عدل میگن، میگن زیدون عدلون، به جای اینکه بگن زیدون عادلون، یعنی این عدالته، تجسم عدالته. اون وقت میگه عدل کسیه، یعنی عادل حقیقی کسیه که بنده غول بیابان نشده باشه. دو سه بار گفتیم که در افسانه های قدما آمده بوده که یک موجودی در بیابان ها هست، بیشاخ و دم، به اسم غول. شاید هم شاخ و دم هم داشته، اونتا چون شاخ و دمش پیدا نبوده میگفتن بیشاخ و دم، یعنی عباس شاخ و دمش دراز بوده. این غول بیشاخ و دم، غول بیابانی یا با شاخ و دم، کارش این بوده که مسافرا رو به بندگی و بردگی و بیگاری میگرفته و سوار بر مسافرا میشده، بر دوش مسافرا. این یه افسانه بوده. خب مسافرت در قدیم خیلی ترسناک بوده، از جمله همینی که گرفتار غول بیابانی نشی، که سعدی در اون قصیده معروف که ایها الناس جهان جای تناسانی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست، میگوید که حذر از بندگی نفس، که در راه خدای مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. یعنی کسی که بندگی نفس میکنه یا بندگی شهوت میکنه، مثل کسیه که گرفتار غول بیابانی مردم افکن شده. این همین مثالیست که مولانای معاصر سعدی هم میزنه، میگه عدل او باشد که بنده غول نیست. عادل کسیه که بندگی این غول بیابانی رو، غول شهوت رو نکرده باشه. گشت ارسلنا که شاهد در نظر، زان که بود از کون او حر ابن حر. اشاره به پیامبر میکنه و این آیه 45 سوره احزاب که در جای دیگر قرآن هم آمده، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. خدا به پیغمبر میفرماید ما تو را شاهد فرستادیم، مبشر فرستادیم و نذیر. خدا پیغمبر رو شاهد خطاب میکنه، یعنی خدا گواهی پیغمبر و شهادت دادن پیغمبر رو صحه میگذاره. میگه این که پیغمبر شاهد شد و شهادتش رو خدا تأیید کرد در نذر، یعنی در بین نذیرها، نذر جمع نذیره، در بین هشدار دهنده ها، یعنی در بین پیامبران خدا پیغمبر رو که شاهد خواند، علتش این بود که پیغمبر آزاد واقعی بود، آزاد به تمام معنی کلمه بود. گشت ارسلنا که شاهد در نذر، زان که بود از کون او حر ابن حر، یعنی در هستی خودش، در وجود خودش، در بنیاد هستی خودش پیغمبر حر ابن حر بود، یعنی از همه سو آزاد بود، آزاد آزادزاده بود. این پیغمبر به دلیل حر بودن و آزاد بودن از بند شهوت به اون مقام رسید که خدا فرمود انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. این بحثو میکنه، برمیگرده به مکالمه گفتگوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام با اون دشمنی که آب دهان به روی مبارک ایشان انداخته بوده. حالا حضرت علی رو میکنه به دشمن، میگه چون که حرم خشم کی بندد مرا، نیست اینجا جز صفات حق، درا اندرا کازاد کردد فضل حق، زان که رحمت داشت بر خشمش سبق. اندرا اکنون که جستی از خطر، سنگ بودی کیمیا کردد گوهر، رسته ای از کفر و خارستان او، چون گلی بشکف به سروستان هو. داستان این بود که امیرالمؤمنین در جنگ بر دشمن ظفر یافت، غلبه کرد، خواست سر خصم رو از تنش جدا کنه، اون دشمن آب دهان به صورت امیرالمؤمنین پرتاب کرد، علی از روی سینه او برخاست، تیغ رو در نیام فرو کرد و از کشتن او باز ایستاد. اون دشمن تعجب کرد، سوال کرد از علت. همه اینها رو مولانا مفصل توضیح داده. حالا میگه که جواب علی به اون دشمن این بود که علت این که خشم و غضب بر من مسلط نشد این است که من آزادم، من حرم، چون که حرم خشم کی بندد مرا، کی من اسیر غضب میشم، من حرم، من آزادم، نیست اینجا جز صفات حق، درا. حالا دعوت میکنه از این دشمن، میگوید که حالا بیا جلو، حالا نزدیک شو، حالا بیا تو. چرا؟ چون دیگه جز صفات حق چیزی اینجا نیست، یعنی هر چیزی که با این طبیعت بشری غضبی خشم‌آلود مستلزم بندگی و بردگی نسبتی داشته از بین رفته، اون چیزی که مونده همه صفات و اوصاف خداییه. اندرا کازاد کردد فضل حق، زان که رحمت داشت بر خشمش سبق. میگه خدا باعث آزادی تو شد، فضل حق تو رو آزاد کرد، چون صفات خدایی کار خودشو کرد، در من صفت خدایی ظهور کرد. از خصوصیات خدا هم اینه که رحمتش فزونی داره بر غضبش و غلبه داره بر غضبش. در دعاها میخونیم، در بند 19 دعای جوشن کبیر هست: یا من سبقت رحمته غضبه. ای کسی که رحمتش از غضبش پیش افتاده، پیش میفته، یعنی رحمانیتش و رحیمیتش اصله، غضب فرع اونه و عالم همه نفس الرحمنه. اون اسمی از خدا که انتخاب شده و همه سوره های قرآن با اون شروع میشه، الا یک سوره که اونم باز بسم اللهش در جای دیگری آمده و جبران شده، اون اسم رحمان و رحیمه. این معناش اینه که اولین جلوه الهی چه در هستی شناسی چه در معرفت، جلوه رحمانیت و رحیمیته. و معنی سبقت رحمت خدا بر غضبم همینه، یعنی غضب به تبع رحمت، غضب اصل نیست. و حدیث قدسی هست که سبقت رحمتی غضبی، رحمت من بر غضب من سبقت داره. اندرا اکنون که جستی از خطر، سنگ بودی کیمیا کردت گوهر. حضرت علی به این دشمن زمین خورده نجات یافته در اثر فضل و رحمت الهی که در علی جلوگر شده خطاب میکنه و میگوید که حالا وارد شو، وارد اسلام شو، وارد ایمان شو. اندرا اکنون که جستی از خطر، سنگ بودی کیمیا کردت گوهر. همطور که کیمیا مس رو طلا میکنه، سنگ وجود تو را هم گوهر کرده. رسته ای از کفر و خارستان او، تو از خارزار کفر به گلستان ایمان راه پیدا کردی، به سروستان هو راه پیدا کرده ای. مثل یک گلی حالا در سروستان هو شکفته بشو. رسته ای از کفر و خارستان او، چون گلی بشکف. بشکف فعل امره، یعنی شکفته شو. چون گلی بشکف به سروستان هو. تو منی و من تو هم ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. میگه ما در اثر رحمت الهی به جایی رسیدیم که دوتاییمون یکی شدیم، تو من شدی من تو شدم. محبت همینه دیگه، عشق و محبت بیگانگی رو از میان بر میداره، یگانگی میاد. امیرالمومنین مولانا از قول امیرالمومنین میگه که نه تنها دیگه تو رو نمی کشم، اصلا اگه بخوام تو رو بکشم انگار خودم رو میخوام بکشم، چون من و تو یکی شدیم. تو منی و من تو هم ای محتشم، محتشم یعنی عزیز گرامی، تو علی بودی علی را چون کشم. بعد یه بحث دیگه ای میکنه، در چند بیت مطلبی رو پیش میکشه. میگه معصیت کردی به از هر طاعتی، آسمان پیموده ای در ساعتی. بس خجست معصیت کان کرد مرد، نی زخاری بردمد اوراق ورد. نی گناه عمر و قصد رسول، میکشیدش تا به درگاه قبول. نی به سحر ساحران فرعونشان، میکشید و گشت دولت اونشان. تا گر نبودی سهرشان و آن جحود، کی کشیدیشان به فرعون عنود. کی بدیدندی عصاب و معجزات، معصیت طاعت شد ای قوم اساد. این ابیات حول این مضمون دور میزنه که از معصیت هدایت در میاد، از یه ضدی پدید میاد. رابطه‌ش هم با داستان اینه که اون جایی که تو کفر پیشه کرده بودی، کلام امیرالمومنین به خصمه، تو با بی ایمانی و کفر و عناد با حق و ایستادن در برابر حق شمشیر کشیده بودی، ببین تو از یه همچین معصیتی به چه هدایتی رسیدی. این نکته مولانا رو به این ابیات راهنمایی میکنه که تو معصیت کردی اما این معصیت بدی نبود، از اون جهت خوب بود که باعث هدایت تو شد. این معصیت از هر طاعتی بهتره. معصیت کردی به از هر طاعتی، تو یه گناهی کردی که از هر طاعتی بهتر بود. سبب شد که در یک لحظه، در یه زمان کوتاهی، از زمین به آسمون بری، یا آسمان به این پهناوری رو سیر کنی و طی کنی. معصیت کردی به از هر طاعتی، آسمان پیمودهی در ساعتی. بس خجسته معصیت کان کرد مرد، نیز خاری بردمد اوراق ورد. میگه ندیدین که برگهای گل از خار در میاد؟ مخصوصا در پوشش‌های گیاهی صحرایی اگه دقت کرده باشین میبینید یه بوته پر خاره که انسان جرأت نمی‌کنه دستشو به اون خارا نزدیک کنه. بعد از دل همین خارها گل‌های لطیفی بیرون اومده. این مثال رو میاره، میگه این خار مثل همون معصیت، گل مثل طاعت. یک معصیتی کردی تو، از توش گل هدایت در اومد. چه معصیت خوبی، بس خجسته معصیت کن کرد مرد. چه معصیت مبارکی که یه آدمی بکنه و مثل گل که از خار در بیاد، از اون معصیت ایمان در بیاد و باعث هدایتش بشه. اون وقت چند تا مثال میزنه. یکی ماجرای اسلام آوردن عمر رو نقل میکنه که من قصهش رو براتون میخونم. یکی هم اون برنامه جادوگران فرعونی و ساحران فرعونی رو میگه که باعث هدایتشون شد و اینا رو نمونه میاره برای اثبات این که یه وقتی ممکنه یه مقدمات غلطی، مقدمات گناه‌آلودی زمینه بشه برای بیداری و برای هدایت. این قصه اسلام آوردن عمر قصه معروفیه، همه نقل کردن. من از این کتاب سیرت رسول الله برای شما میخونم. قبلا هم به این کتاب ما مراجعه داشته ایم. یکی از نثرهای بسیار زیبای فارسی است که این ترجمه سیره ابن هشام و ابن اسحاق و نگارش رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانیه که قاضی بوده در ابرقو و معاصر سعدی بوده. انقدر این نثر پخته و زیباست که بعضیا میپنداشتن که این نثر سعدیه. حالا قصه عمر رو نقل میکنه، میگه روایت اهل مدینه آن است که سبب اسلام عمر رضی الله عنه آن بود که خواهرش فاطمه بنت الخطاب به اسلام در آمد و شوهرش سعید ابن زید ابن نفیل همچنین مسلمان شده بود و ایشان مسلمانی پنهان می داشتند. و یکی دیگر هم از قبیله عمر رضی الله عنه که نام وی نعیم ابن عبدالله نهام بود مسلمان شده بود و از بیم عمر نمی یارستند اظهار کردند. و خباب ابن العرت از پیش پیغمبر علیه السلام پیش ایشان رفتی و ایشان را قرآن آموختی. و عمر رضی الله عنه عظیم مسلمانان را دشمن داشتی و نام اسلام و پیغمبر علیه السلام پیش وی نشایستی گفت که دشنام دادی و سفاهت بسیار نمودی. یک روز کسی در آمد و گفت ای عمر، اگر کاری خواهی کردن با محمد و اصحاب وی امروز وقت آن است، چرا که محمد با اصحاب جمله در فلان سرای جمع آمده اند. و عمر رضی الله عنه هم در جاهلیت و هم در اسلام صلابتی و مهابتی عظیم داشتی، چنان که قریش از وی ترسیدندی و کس با وی نیارستی کفتن. چون آن سخن از آن مرد بشنید، برخاست و شمشیر حمایل کرد و قصد آن کرد تا برود و سید علیه السلام هلاک کند و مسلمانان را برنجاند. چون پاره ای راه رفته بود، این نعیم ابن عبدالله که از قبیله وی بود و مسلمان شده بود پذیره وی باز آمد. چون دید که عمر تندست و شمشیر حمایل کرده است، پرسید که یا عمر، کجا خواهی رفت؟ عمر گفت بر این صابی می روم که دمار از وی برآورم، یعنی پیغمبر علیه السلام و اهل جاهلیت. کسی که به اسلام در آمدی او را صابی گفتندی. نعیم گفت ای عمر، اندیشه خطاست که تو کرده ای و چندین خود را مغرور مدار که اگر محمد را هلاک کنی، بنی هاشم و بنی المطلب تو را زنده بر پشت زمین نگذارند. باری برو و اهل بیت خود را باز صلاح آور، آنگه قصد محمد کن. و نعیم گفت خواهر و دامادت هر دو مسلمان شده اند و دین محمد گرفته اند. عمر چون این سخن بشنید از وی تندتر شد و هم از آن جایگاه باز خانه گردید تا پیشتر خواهر و مادر که به اسلام در آمده اند هلاک کند. چون به خانه رفت، خباب ابن العرت آن جایگه بود و صحیفه در دست داشت و صورت طه در آن نوشته بود و خواهر عمر و دامادش را تلقین می داد و صورت طه ایشان را در می آموخت. چون دانستند که عمر به خانه خواهد آمد، خباب ابن العرد برخاست و بگریخت و در گوشه‌ای پنهان شد. خواهر عمر آن صحیفه که در دست داشت در زیر ران خود پنهان کرد تا عمر آن را نبیند. عمر رضی الله عنه آواز ایشان شنیده بود که قرآن همی خواندند. چون در رفت، یعنی وارد شد، داماد را گفت این چه آوازی بود که من می شنیدم و این چه چیزی بود که شما آن را می‌خواندید؟ خواهرش گفت تو هیچ نشنیدی و ما هیچ نخواندیم. عمر به خشم رفت و دست فراز کرد و سر و روی داماد در پیش خود کشید تا او را هلاک کند. خواهر عمر چنان دید برخاست و در عمر آویخت تا نگذارد که شوهرش را هلاک کند. عمر مشتی بر سر خواهر زد و سر وی بشکست و خون بر روی وی روان شد. چون عمر آن حرکت بکرد، ایشان مراقبت وی از پیش برداشتند و گفتند ای عمر، ما متابعت محمد علیه السلام کرده ایم و به دین وی در شده ایم. اکنون اگر تو ما را پاره پاره خواهی کردن، ما از دین وی بر نگردیم. عمر چون جد ایشان بدید در اسلام و در نگریست و خون بر روی خواهرش روان شده بود، او را رقتی در آمد و پشیمان شد از آن حرکت که کرده بود. آنگه دست از داماد باز داشت و روی باز خواهر کرد و گفت ای خواهر، آن صحیفه که در دست داشتی و میخواندی و از من پنهان کردی به من ده تا من ببینم آن را تا خود چیست. و عمر دبیر پیشه بود، یعنی خط بلد بود، و عمر دبیر پیشه بود و دفترها دانستی خواندن. خواهرش گفت ما ترسیم که آن به دست تو دهیم. عمر سوگند خورد که من آن را بخوانم و باز پس دهم. خواهرش چون دید که عمر از سر خشم رفت و چنان سوگند خورد، گفت ای برادر، اگر میخواهی که من این صحیفه به دست تو دهم، برو و غسلی برآور و وضوعی بساز که این کلام خدای است و پاک است و کسی را که طهارتش نباشد نشاید که دست بر آن نهد. عمر رضی الله عنه برفت و غسلی برآورد و وضوع بساخت و آن صحیفه برگرفت و از اول سورت طه تا آن جایگه که له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری برخواند. چون به آن جایگه رسید، عمر رضی الله عنه به گریستن در آمد و گفت ما احسن هذا الکلام و اکرمه. که بعد داستان ادامه داره که دیگه مسلمان میشه. این قصه معروفه. مولانا در اینجا این همین کلمه رو میاره که رفیع الدین همدانی در سیرت رسول الله آورده، میگه که برخاست و شمشیر حمایل کرد و قصد آن کرد تا برود سید علیه السلام هلاک کند. میگه نی گناه عمر و قصد رسول، میکشیدش تا به درگاه قبول. قصد کردن یعنی سوء قصد کردن، یعنی تصمیم به کشتن یک کسی گرفتن و توطئه کردن برای کسی رو در فارسی میگن قصد او کردن، که هم در سیرت رسول الله این تعبیر آمده هم در مثنوی. میگه مگه این نبود که عمر با گناه شروع کرد و قصد پیغمبر کرد که بره پیغمبر رو بکشه و بالاخره این مقدمه وسیله اسلام آوردنش شد. می گناه عمر و قصد رسول، می کشیدش تا به درگاه قبول. اینو میگه. بعد میره سراغ سحر ساحران و فرعون. نی به سحر ساحران فرعونشان، می کشید و گشت دولت اونشان. میگه فرعونی که اختیاردار این ساحران بود، مگه این نبود که اینا رو به سبب اون سحر جمع کرده بود و کمک بهشون میداد، دولت قدرت پشتیبان اینا شده بود. گر نبودی سحرشان و آن جهود، کی کشیدیشان به فرعون عنود. اگه سحر اینا نبود، اون انکارشون نبود، جهد با های حتی یعنی هی جیمی به معنی انکاره. میگه اگر منکر شدن این ساحران نبود، گناه ساحران نبود، اینا هیچ وقت از طریق فرعون، یعنی سرکارشون با فرعون نمی افتاد که اون وقت اونجا موسی رو ببینن و ایمان بیارن و رستگار بشن و قصه ای که می دانید در همون سوره طه آمده. کی بدیدندی اصحاب و معجزات، معصیت طاعت شد ای قوم عصات. عصات جمع عاصیه، یعنی ای گناهکارا، بدونید که معصیت طاعت میشه. نمونهش همین ساحران و فرعون، نمونهش عمری که قصد پیغمبر کرده بوده. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه و معصیت طاعت شده است. میگه جایی که گناه و معصیت مبدل به طاعت میشه چه جای ناامیدیه. خدا گردن ناامیدی رو زده، یعنی دیگه ناامیدی جایی نداره. که اشاره میکنه به آیات قرآن، از جمله آیه 52 سوره زمر، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این مضمون در قرآن مکرر آمده، یک مورد نیست، که از رحمت خدا ناامید نشید. ناامیدی را خدا گردن زده است. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا همه گناه ها رو میبخشه، اون تا شرط داره. گناه و معصیت حتی برعکس میشه، مبدل به طاعت میشه. چون مبدل میکند او سیئات، طاعتی اش میکند رغم وشات. چون این چون بعد بخونیم، میگه به دلیل اینکه خدا سیئات رو مبدل میکنه. این چون یعنی زیرا، زیرا خدا سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. اشاره به آیه 70 سوره فرقانه، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مولانا میگه این حرفایی که من میزنم این خود سخن قرآنه، که خود قرآن میگه که یک عده‌ای هستن که خدا سیئاتشون رو تبدیل به حسنات میکنه. چون مبدل میکند اون سیئات، طاعتی اش میکند رغم وشاد. وشاد یعنی سخنچینان و دروغگویان، مثل اسات که جمع آسیه، وشاد هم جمع واشیه و واشی به معنی سخنچین و دروغگوه. یعنی برخلاف اون چی که دروغگویان فکر میکنن و مخالفان فکر میکنن، خدا گناه رو به طاعت مبدل میکنه. زین شود مرجوم شیطان رجیم، و از حسد او بترقد گردد دونیم. حالا خدا با این کاری که میکنه که گناه رو تبدیل به طاعت میکنه و جایی برای ناامیدی نمیگذاره، دیگه شیطان خیلی حالش بد میشه. شیطان رانده میشه، مرجوم میشه، مطرود میشه. مرجوم یعنی رانده. زین شود مرجوم شیطان رجیم، و از حسد او بترقد. بترقد یعنی بترکد، ترقیدن یعنی ترکیدن. و از حسد او بترقد گردد دونیم، پاره پاره میشه شیطان از حسادت. او بکوشد تا گناهی پرورد، زان گناه ما را به چاهی آورد. چون شیطان کارش اینه که یه گناه رو رشد بده، زمینه ایجاد میکنه برای انحراف ما. شیطان زمینه سازی میکنه برای گناه و تلاش میکنه که ما رو با اون گناه منحرف کنه و به چاه بکشونه. چون ببیند کان گناه شد طاعتی، گردد او را نامبارک ساعتی. بدترین حالت و ساعت برای شیطان اینه که ببینه اون چیزی که او انتظار داشت موجب گناه بشه وسیله طاعت شده. چون ببیند کان گناه شد طاعتی، گردد او را نامبارک ساعتی. دوباره کلام امیرالمومنینه، اندرا من در گشادم مر تو را، توف زدی و تحفه دادم مر تو را. حضرت به اون دشمن زمین خورده‌ای که سبب شده بوده خشم امیرالمومنین به رحمت مبدل بشه، میگه وارد شو، بیا تو، بپیوند به ما، من درو برای تو باز کردم. ببین تو چی کار کردی، ما چی کار کردیم. تو آب دهان انداختی، من به تو هدیه دادم. توف زدی و تحفه دادم مر تو را. من جفاگر را چون اینها می دهم، پیش پای چپ چسان سر می نهم، پس وفاگر را چه بخشم؟ تو بدان گنج ها و ملک های جاودان. جفاگر یعنی جفا کننده، میگه من به دشمن که تو باشی چنین لطفی میکنم، تو پای راست نیستی، پای چپی، یعنی منحرفی، بدشگونی، بدی. پای چپ اینجا کنایه از بدیه. میگه من که اینطور تواضع میکنم پیش پای چپ و پیش پای چپ سر میگذارم، ببین حالا با خوبا چه میکنم. پس وفاگر را چه بخشم؟ تو بدان گنج ها و ملک های جاودان. ما که دشمن را چنین میپروریم، دوستان را کیز خاطر میبریم. پروین اعتصامی. امیرالمومنین همینو میگه، میگه من جفاگر رو اینطوری اکرام میکنم و مینوازم، ببین وفاگر رو چی میدم؟ گنج و ملک جاودان به وفاگر میدم. این درس و بحث رو تمام میکنیم با این سخن و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. We'll be right back.